الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعه له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان و شهدا صلواتی مرحمت کنید. یکی از سنت‌های بسیار مهم که ذات مقدس حضرت حق در ارتباط با انسان‌ها مقرر فرموده است که مصالح بسیار در این سنت مهمه هست و ضمناً جوابگوی قسمتی از سوالاتی که در ارتباط با وقایع مختلف جهان و در ارتباط با حوادثی می شود، این سنت مهلت است که خداوند متعال در ارتباط با بدکاری بدکاران، ظلم ظالمین در جریانهای مختلف فردی اجتماعی، این چنین نیست که عکس العمل سریع نشان داده شود، بلکه حضرت حق مهلت می دهد و عجله‌ای برای حضرتش نیست، چه این که هرگاه بخواهد اخذ کند که اخذ می کند و به اضافه آن مصالحی در این امهال و مهلت هم فراوان هست. به این مطلب در قرآن کریم موارد بسیاری توجه داده شده است. این سنت مهلت از فوائدش، از مصالحش، یکیش همینه که در این آیه‌ای که خوندم اشاره شده افراد بر اساس این سنت مهلت حدوداً پیمانه وضعیتشون پر می شود، هم در جهت کمال و هم در جهت انحطاط. این سنت مهلت است که در اثر این سنت امکاناتی که به افراد داده شده، امکانات مادی، امکانات معنوی، اموالشون، قدرتشون، دانششون، صنعتشون، سلامت جسمشون، هر کس در هر وضعیتی از امکانات مختلف هست، سنت مهلت در ارتباط با اون امکانات مشخص است که زمینه است برای این که اختیارش را در جهت استفاده از این امکانات چگونه به کار بگیره. هر کس این امکانات را در جهت خیر به کار گرفت، به سود خود عمل کرده است، و هر کس هم که با سوء اختیارش در جهت خلاف در خسران و زیان قرار گرفته. بنابراین این سنت مهلت است که در زندگی بشر جریان دارد و خداوند متعال تسریع در کیفر اعمال زشت بدکاران ندارد، که یکی از مسائلش اشاره شد. با توجه به همین سنت مهلت هست که سوالاتی که اشاره شد در ارتباط با حوادث مختلف، جریانهای مختلف، که خیلی ها این سوالات کاملا مشکل براشون درست کرده، حتی دیده شده در اثر چنین سوالاتی که جوابش با سنت مهلت داده میشه قفلت از این شده، اصلا منحرف شده. من برخورد کردم یه وقتی به یک کسی که اطلاعات نسبتا وسیعی هم از نظر جهات خاصی داشت، این بعد از این که مسلمان بود و بچه شیعه و در یک رشته علمی هم متخصص، این بعد گفتن که کمونیست شده، منکر همه چیز. و یادم میاد برخود که شد باش گفتم شما کمونیست اقتصادی شدی یا فلسفی؟ از نظر اقتصادی سلیقت شده این سلیقه یا نه از نظر فکری اساساً وضع اینه؟ گفت نه فلسفی، از نظر فکری. گفتم تو که نباید اینجور فکر کنی، چی شده؟ بعد جریانی که مثلا در اردن رخ داده بود، میگفت اونجا 25,000 مرد و زن و کوچک و بزرگ همه رو یک جا کشتن، اگه خداییست و خبری چه دست و کار نشد خدا همیتو کشتن و چنه. خب ضعف مفرد در جهت اطلاعات دینی، نتیجهش این سوال براش مهم، بعد میشه انحراف. خیلی این سوال رو میکنن. حالا اینجا من تو این محفل شریف عزیزانی که نیاز به این حرف ندارن عذرخواهی میکنم، و پیش آمد که حالا این صحبت مطرح شده باشد و جواب مشخصه که این مکتب حقی که اسلام است خودش شدیدترین ظلم ها رو مطرح کرده. در خود این کتاب حوادث و وقایعی بس مخوف را تشریح کرده. بنابراین پس باید حساب کرد که یه چیزی هست، توجه به اینا بوده. این داستان اصحاب اخدود است که به اون کیفیت در قرآن کریم آمده است، و اون تعبیرهای بسیار ظریف لطیف که مربوط به این داستان می شود، قتل اصحاب اخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود، تا اونجا که قرآن می فرماید که این جمع خدا پرستان مبارزه ای هم بر نمیاد که داشتن، فقط گفتن خدا یگانه است. بعد کفار و منحرفین اینا چیکار کردن؟ چالهای از آتش و اینها رو آوردن انداختن تو آتش سوزندن. خداوند میفرماید ما هم که عزیز حمیدیم داریم میبینیم. جرم اینها این بود که به عزیز حمید ایمان آوردن. و ما نغمو الا ان آمنو بالله العزیز الحمید. جرم اینها ایمان بود. به کی؟ به خدای غالب، به خدای عزیز و به خدایی که همه کاراش هم پسندیده است، حمید است. اینجا عزیز حمید این دو صفت از صفات حضرت حق آمده است. معلومه که قرآن کریم یک واو و فایی که درش آمده مهمترین انتخاب شده، انتخابی بر اساس علم بی خطا. به نتیجه هر کلمه‌ای هر کجا که انتخاب شده و آمده خصوصیتی داره. اونجا هر صفتی در ارتباط با هر مسئله‌ای که آمده است منتخب حضرت حق است، اون کلمه در اون مورد، و به نتیجه از اون انتخاب، انتخاب بهتری امکان نداره. اینجا انتخاب شده صفت عزیز و صفت حمید. و ما نغمو الا ان آمنو من هم شاید داشته باشد بالله العزیز الحمید. بعد هم میفرماید این عزیز حمید که ما هستیم مالک آسمان ها و زمین، یعنی ما که مقتدریم به کمال اقتدار. جمعی به ما ایمان آوردن، دشمنان ما اینها رو تو چاله انداختن سوزندن، در محضر ما هم هستن، ما هیچ کار نکردیم، دست به کار نشده. ولا یحسبن الذین کفروا. بنابراین این سنت مهلت که در این سنت یکی از مصالحش اشاره شد بروز باطنها، از مصالحش این که اختیارها مشخص بشه، که در مسئله آزمایش هم همین است و هر دو کنار هم در جریان انحطاط و رشد و بروز باطن افراد نقشش عظیم است. این چنینه که این سنت ها در خلقت قطعیه. در ارتباط با سنت آزمایش که مقداری مربوط به این بحث می شود، میبینیم باز مطلب تا اینجا ریشه داره. در اون خطبه مفصل مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام این سوال مطرح شده، حضرت مطرح فرمودن که چرا خداوند متعال حضرت آدم را از یک ماده بلورین شفاف گیرای جاذب خلق نکرد، از گل تیره رنگ که شیطان بانا آورد، او از خاک است و من از آتشم و چنین و چنان. و چرا خداوند متعال حضرت موسی رو که فرستاد برای ارشاد فرعون با یک قدرتی نفرستاد، لشکری تشکیلاتی مثل تشکیلات فرعون بعد برای ارشاد برود، یه چوب دستی دستشون و لباسی کرباسی هم تنشون و رفتن به این صورت؟ چرا؟ حضرت هر دو رو یک جواب میدن، میفرمایند برای این که آزمایش تحقق پیدا کنه. این موجودی که سمت اختیار بهش داده شده و مهمترین امتیاز بهش داده شده که امتیاز اختیار است، این بروز کنه کارش، اون جهت باطنی انتخابش آشکار بشه. اگر چنون چه حضرت آدم این چنین آفریدن شده بود، بلکه از ماده شفاف بلورین چنین و چنان دیگه بهانه‌ای نداشت شیطان، سجده میکرد، معلوم نمیشد چه کار است. فرعون اونجا اون حرفا رو نمیزد که انه لمجنون، اونجور حرف نمیزد. اگرم یه مقدار مقاومتی باطنش درست بروز نمیکرد. پس این مساله هست در ارتباط با مجموعه آنچه که نسبت به این خلقت هست، بحث این خلقت انسانه، این بافت مخصوص، بافتی که هم قابلیت به او در سطح وسیع و مهمی داده شده و هم امتیاز اختیار به او داده شده و هم امکانات فراوان تا اون وقت مشخص بشه. اینجاست که سنت آزمایش و امتحان در جریان زندگی بشر نقشش نقشی مهم و عرض شد که در آیات و مواردی از قرآن و در احادیث آمده. حالا با همین حساب وقتی که انسان بررسی میکند ببیند بله این سنت است که نتیجه این سنت تعجیل نکردن حضرت حق، عدم تسریع حضرت حق است در ارتباط با بدکاری های بدکاران، اون وقت از جمله جریان عاشورا و جنایت اون جانیان در مقابل آقا امام حسین و عزیزانشون که جنایت هایی کردن که عجیب، از مهمترین مهلت ها بلکه مهمتر از همه مهلت ها که در دوران زندگی انسان تحقق پیدا کرده است، مهلتی است که خداوند متعال به دشمنان اهل البیت داده است. این مهلت از مهمترین، نه مهمتر از همه مهلت هاست، زیرا وقتی یه مقدار توجه بشه که این بزرگواران شخصیتشون شخصیت یگانه نمونه بی نظیر است، کمی هم ظلم نسبت به اینها بسیاره، اندکی هم ظلم نسبت به اینها بسیار است، تا چه رسد که خیر خود ظلمی هم که شده است ظلمی است بسیار عظیم، ظلمی است که شگفت انگیزه. اینها شخصیت های یگانه خلقتن و لذا اندکی اهانت به اونها بسیار بسیار جرم بالا و گناه عظیم. همینطور که در ارتباط با پروردگار در ادعیه میخوانیم، البته مشخصه که اینها قیاس به حضرت حق که نمیشن، ولی از نظر جریان مطلب عرض میکنم و نسبت به دیگران مطلب این چنین میشود از نظر توجه به عظمتشون. آقا حضرت سجاد علیه السلام میخونیم در این دعایی که رسیده اینجور دارن که خدا دعا کسی که نیت گناه کنه ولو گناه نکنه، فقط نیت کنه، مستحق سخت ترین عقوبت الالعبد پیدا میکنه. که این مسئله استحقاق خلود و عقوبت ها که مطرح میشه گاهی، مطلب تا اینجاست. ماندین که هیچ، با اونها که برای اونها خلود است که هیچ، بلکه وقتی عظمت الهی در نظر گرفته بشه اون وقت مطلب این چنین میشه که یک کسی تصمیم بگیرد مخالفت کند با خدا، گناه کنه. این نیت مخالفت چون طرف خداست حقیقتیست نامحدود، اون وقت این گناه گناهی میشود که استحقاق عذاب نامحدود را پیدا میکنه. فرض اینه که با اساس اختیار دیگه، یک کسی با اختیار خودش، اجباری تو کارش نیست، با توجه به این که مختار است اختیار میکند مخالفت را با حقیقتی لایتناها. با حقیقتی نامحدود. اون وقت چون این چنین است، استحقاق گرفتاری نامحدود هم برای او هست. حالا برای که معلوم خدا من که عقص به نیت هم نمی فرماید، عفوش بسیار و تا غیر معاندین هم بالاخره نجات. اما اصل استحقاق اینه، چرا؟ چون طرف خداست. گاهی به این جهت توجه نشده، گاهی مبانی دیگر که دیگه حال این دیگه حاشیه حرفه، بعد دیگه چون سختش بوده که اینجوری این حرف رو بپذیرن که استحقاق عذاب ابدی، بعد به اونجا گرفتار شدن که عذاب عذب میشه، اصلا خوش میشن در دوزخ، آنچنان خوش میشن که محی الدین داره اونقدر تو جهنم، جهنمی های خالد خوش و خرم و در کیفن که بهشتی ها در بهش در کیفن. و جمعی که اینها به شفاعت نزدیکند و زمینه شفاعت دارند و جزء خالدین فنار نیستند، وقتی اینها شفاعت میشن به بهش میروند، اونی که بناست بمونند ناراحت میشن، نکنه مارم برم بهش، اینجا خیلی خوشی، اینجا خیلی ناست که نه افسانه نیست که میگم، دم دست موجوده، اونقدر خوشیم که نکنه ما رو ببرن به بهش. و وقتی در جهنم رو میبندن، امت هم راحه یه کیفشون کن میشه. در یک قسمت هم ملا صدرام تعقیب میکنه و مصر به اتفاقا این عباراتی که خوندم دو اسفاره که به عنوان تأیید خودشون ایشان میارن از محی الدین، که مطلب از همین قراره که خلود هست اما عذاب عذب میشه و برای اونها ناراحتی نیست. و مصر بر این جهت در اسفار، ولو در عرشیه برخورد شد مثل این که عرشیه بود، اونجا ایشان آخرش میگه که من هر چی فکر کردم جهنم جای خوبی نیست، نه عذاب همون عذابه. بعد یه گرفتاری دیگه پیش میاد، خلود براشون مشکل میشه، عذاب نوعی، همه از دوزخ میان بیرون، خلود هست برای نوع انسان اما برای افراد خیر، آتش است و همیشه هم هست و خلود فی النار هم قبول و جهنم هم جای خوبی نیست و عذاب عد نمی شود، اما افراد هم نمی بونن خلود نوعی است، که باز یک گرفتاری دیگه است، به خاطر اینکه انسان که دائم نیستش که تا این خلود نوعی بیان دو برن، انسانم تموم میشه، این جهان و این وضع این عالم از هم میپاشه، سلسله انسان ها دوام نداره، اینها به نهایت میرسه. در هر حال اینا دیگه حاشیه صحبت بود. چی میگفتیم؟ تا اونجا مطلب مهم میشه که به نسبتی که طرف مهم است، خلاف در ارتباط او با او استحقاق شدیدتر. آدم یه تو به برادرش میگه، همون تو اگه به مادرش بگه، خدای ناکرده یه سیلی به فرزندش، همین سیلی نعوذ بالله پدر مادر، یک سیلی تفاوت بسیار. و حالا با این حساب نسبت به خاندان رسالت، این شخصیت های یگانه خلقت، علمشون بی نظیر، حلمشون بی نظیر، سخاشون بی نظیر، شجاعت بی نظیر، عبادت بی نظیر، مجموعه کمالات، معلم همه کمالات، هم عیش الاه و موت الجه، یخبرکم حلمهم عن علمهم و سمتهم عن حکم منطقهم، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه، هم دائم الاسلام و ولائج الاعتصام. این شخصیت هایی که این شخصیت هایی که لم یزل الله متفردن، لم یزل الله متفردا ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه، لم یزل الله متفردن به وحدانیته. اون وقت بعد دین عزیزان خلق فرموده. بعدش چی؟ بعد فمکسو الف ده، فمکسو الف ده ثم خلق الاشیاء فاشهدهم علیها و اجرا طاعتهم علیها و فوز امورها الیهم فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون. علی در اصول کافی که دیگه حالا خوب نیست من اینجا معناش کنم، مگر اینکه مقدماتی باشه که اگر تو ذهن کسی سوالی بیاد بشه که جواب داد، که الان فرصتش نیست. اینا اینن که چی؟ فمکسو الف ده ثم خلق الاشیاء فاشهدهم علیها و اجرا طاعتهم علیها و فوز امورها الیهم. خب حالا این شخصیت ها اون وقت ظلم نسبت به اینها دیگه ظلمیست عظیم. اینه که از مهمتر باز هی تعبیر مسامحه میشه، مهمتر از همه مهلت های پروردگار در خلقت مهلتی است که خداوند متعال به دشمنان اهل بیت داده که پیمانه بدبختیشون پرتر است. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم، این براشون خیلی است، بلکه خیلی لیزداد و اسمن هست. خوب گفته است اون شاعر، خیلی درست گفته، تو یک شعر خیلی مطلب آورده. میگوید که بزرگ فاجعه دفتر زمان این است، در ارتباط با جریان از زهرا و مصاحبه از زهرا گفته شده، بزرگ فاجعه دفتر زمان این است، زنند فاطمه را و علی نگاه کنند. خیلی مهلته، خیلی مهلته. وقتی که جریان عاشورا هم دنباله همین مهلت هست، چه مهلت عزیزیست. اگر نبود که مرحوم شهباز قمی نوشتن، خب این مرد بسیار معتبرن، اینجوری که حالا مسامحه بکنن می نویسیم دیگه هرچی شد. ظاهرن اون چی که از بافت ایمانی و تقوا و ثقه بودن ایشان در ذهنها هست، این چی اینه که نوشته هاشون حساب کتاب داشته. یه چیزایی ایشان نوشتن تو همین نفس المحموم قوغاست و هرچی آدم فکر میکند ببیند بچم چقدر اینها جانی بودن بیش از اون چه آدم فکر کن. ایشان نوشته هاشون خب صاحب کتاب داره معلومه. این شخصیتی که بعد از فوتش هم و حساب کتابش هم مراعات میکردن که کسی بخواد دخل و تصرفی بکنه مانع بشن، از این سطح از سعی روحی خیلی عجیبه. این سال گذشتن سال قبل مشرف بودیم مکه و در مشعر بودیم، میخواستیم بریم به بیم به منا. اون وقت مشعر که بودیم خب آفتاب بزند و بریم، داشتیم پیاده با بعضی از رفقا میرفتیم، نمیدونستیم آفتاب زده آفتاب نزده، اما نزدیک های مرز مشعر و منا اونجا توقفی کرده تا آقایم رسید و یک حسیر بزرگی داشت انداخت و کم کم چون حسیرم بزرگ بود هر کس رد شد مناسبم بود نشست. از جمله آزاده مرحوم شهباز قمی رضوان الله تعالی علیه ایشان هم رسیدن نشست. ایشان دو تا فرزند پسر داشتن، یکیشون فوت شد و یکیشون هم که تهران هستن، همین آقایی که تهرانن. ایشان نشست و یکی از رفقا سوال کرد با اون جریان مربوط به منتهی الآمال و خواب مرحوم پدرتون اینا چی بوده؟ از شما بشنویم یکم نزدیکتر اوضاع. بعد ایشان نقل کرد، پس من دارم از پسر ایشان اونی که شنیدم بردتون میرسانم که ایشان گفتن بله، یه آقایی از کتاب فروشای تهران تصمیم گرفت که منتهی الآمال رو روش یه کار برجسته‌ای بشه، یک دفعه هم بده بازار پرمشتری بشود و سودی برده باشه، کتاب خوبی هم از منتهی آمال خدمتی هم به دین شده باشه، خودش هم کاسبیش کرده باشه. یکی از فضلای تهران، من میشناختمش، اسم بود، مرد فوق العاده بود از جهاتی، ایشان رو دیده بود که شما رو منتهی آمال هم چیکاری بکنید، ایشان حدود باش فکر کرده بود که چیکار بکنه. اون آقای ابتدا به ذهنش آمده بود که آدرس آیه ها رو بدهند، و شعرم که تو منتهی آمال زیاده، شعرهای عربی، فارسی، سنی، شیعه، از صوفیا، از عرفا، از همه شعر آورده ایشان، اینا هم که هست، اینا رو آدرس اینا رو بدهند که فلان دیوان و فلانی. بعد دیده بودن که نه، این هنوز نمیکنه کتاب را در سطحی که این جناب میخواد مشتری فراوان و زمنان کتاب منعش پیدا بکنه. همه تو فکر بودن، این آقا که تو فکر بودن چکار کنم، شب و تو رخت خواب و دارم میخوابم، همین تو که میخوام بخوابم فکر میکردن که روی این کتاب چکار کنم. این دیگه چیزی بوده که همت برش بوده که میخواستن بشه. همون وقت نزدیک خواب این فکر به ذهنشون رسیده بود، این آه که این کارو بکنین، آدرس آیات و اشعار و اینا که در نظر بوده باشه، به اضافه از این صاحبان اشعار که از عرفا، صوفیه، سنی، شیعه، اینا یک شرح حال مختصری هم از اینها به عنوان پاورقی بیاره، اگه یه حکایت شیرین مناسبی هم بکنم بیاره. وقتی شرح حالی و یه حکایت شیرین مناسبی، این میکنه کتاب رو. این تصمیم گرفته بود، همین تو که دارم میخوابم تصمیم اینجور این فکر آمده بود، پیش خودش تصویب نموده بود. خب این خوبه، لاب بکشیدم دوستش خوابیدم. ایشان میفرموده که ایشان نقل میکرد که اون آقا گفته بود به اینها که صبح زودی در میزنن. آمدم در میزنن کی صبح زود؟ تا آمدم در رو باز کردم، دیدم پسر آشتاب باسه قومی رضوان الله تعالی آقای امروز علی آقاچ بود. گفتم چیه، خواب دیدی شما این وقت صبح آمدی اینجا؟ گفت بله خواب دیدم، اتفاقا پدرم دیشب خواب دیدم. گفتش برو به فلانی بگو، اون آقا مصطفی حسن مرتضوی اسمشون بود، میشناختمش و مرد مخصوصی بود. خواب دیدم بله، که بیان به شما بگم پدرم گفت اون فکری که گردو خوابیدی راجع منتهی آمال عملی نکنی ها، منم میدونستم این شعر آمال که بعضشون سنی هن، صوفی هن، از این عارف های منحرف هن، نکنه شعر حال اینا قاطی کتاب من بکنی، نکنه. یعنی یه آدمی است که این چنین در این وضعی ره، لیکن نوشته هایشان خب نمیشه آدم همینطوری بگذاره، یعنی از یک وضعیتی برخوردار هست. اینا رو که گفتم برای اینکه این مطلبی که حالا میخوام عرض کنم خیلی چیز عجیبی است، آدم کمتر مثل که میخواد باورش بیاد. از این جهت چون ایشان نوشته، اون وقت سنت مهلت هست که حل میکنه قضیه که چطور میشه این کارا رو کرده باشن. خب اینها کشتن این عزیزان خدا را، دیگه این معموله در جنگ حق و باطل پیش میاد، طبع جنگ حق و باطله. رزالت شدت داشته بله. بعد اینها جنایات بعدیشون خیمه ها را آتش دادن. خب این دیگه طبیعی است که بیان کارو بکنن این جانی ها، طبیعی از نظر جنایت اونها. و رزالت های دیگری که داشتن، به غارت بردن هرچی که بوده و سر اصحاب و جوانای بنی هاشم رو مقابل زنها ببرن، که بسیار جنایت عجیب خیلی از کاری که کردن این بوده. خب اینا هم باز، اما اونی که میخواستم عرض کنم اینه، ایشان نوشتن که وقتی آمدن پیش ابن زیاد جمعی از این جانی ها، گفتن ابن زیاد میدونی ما چیکار کردیم؟ تحنا جناجن ال جناجن صدر الحسین. لا اله ابن سعد به ما گفت اسباتونه کیه که آماده کنه؟ ما هم نمیدونم که اصلا، حالا که گفتم بازم معنا کرده باشم آقایون اهل علم که خیلی بقیه هم در جریان باشند یا خیر. خیلی عجیبه که اسباتون رو آماده کنید. ما 10 نفر اسبا رو آماده کردیم، بعد چه کار بشه؟ ابن زیاد میرونی ما چیکار کردیم؟ کار ما نیم تهنا رو ایشان خودشان بعد پاورده خاشی خودشون هست. ای وای، ما کارمون این شد که استخوان‌های سینه حسین علیه السلام خورد کرد. خداوند متعال مهلت داد، مهلت پناه. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. بجد نبود که شاعر بجد نیست اینجور گفته، میگوید وقتی زینب علیها السلام آمدند قتلگاه نگاهی به عزیزشون کردن، جای یک بوسه بر اون بدن نازنین نبوده و بیجد نبوده که در مقاتل آمده بی بی تا نگاه کردن گفتن تو برادر منی، انت اخی